بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که یکی از مفترات صوم کذب بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ائمه علیهم السلام است. اگر چیزی مفتر صوم بود، خصوصیت صائم دخیل نیست، چون که اگر چیزی مبطل صلات بود، خصوصیت مصلی دخیل نیست، زیرا شرایط یا موانعی که به صلات برمیگردد کاری به فاعل صلات به مصلی اون ندارد. همچنین چیزی که به شرایط یا موانع صوم برمیگردد کاری به صائم ندارد. بنابراین اگر در روایاتی آمده است که کذب مفطر روزه است، هیچ ارتباطی به صائم ندارد، صائم هر کی میخواهد باشد. بنابراین اون چرا که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب صومشون شرح بخشی از ارشاد مرحوم علامه است، فرمودن به این که کذب سبی مفطر صوم او نیست، برای اینکه کذب بر سبی حرام نیست، این ناتمام است، زیرا روایتی که دلالت میکند برای اینکه کذب مفطر صوم است، اگر هم عنوان صائم اخذ شده است، صائم بما انه صائم هیچ خصوصیتی ندارد. تمام محور بحث درباره صوم است، صوم سبی و صوم مکلف که دو حقیقت ندارد. یه چیزی مبطل صوم سبی باشد، مبطل صوم غیر سبی نباشد، او بالعکس. ممکن است یه چیزی فی نفسه حرام باشد ولی مبطل صوم نباشد، مثل دروغ بر افراد عادی، یا چیزی فی نفسه حرام نباشد ولی مبطل صوم باشد، مثل همین اکل، شرب، ارتماس و مانند آن. مفطر بودن و مبطل بودن کاری ندارد به اینکه شی فی نفسه حرام است یا حرام نیست. بنابراین اگر این شی هم فی نفسه حرام نبود، ممکن بود مبطل صوم باشد. لذا اگر کسی مکلف نیست، مثل سبی، گرچه چیزی بر او حرام نیست، ولی ممکن است یه عملی نسبت به صوم به معنی صوم مفطر باشد. قرض آن است که کذب بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ائمه علیهم السلام یا مفطر صوم نیست یا هست. اگر نیست، سبی و غیر سبی ندارد. اگر هست، سبی و غیر سبی ندارد، چون این ناظر به صوم است، نه ناظر به صائم. در اصل بحث ملاحظه فرمودید نه تنها شهرت یک دست اجماع نیست، بلکه شهرت یک دست هم نیست. مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و بعضی از قدما رضوان الله علیهم فتوا دادن که دروغ بر خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام مبطل روزه است. غالب متأخرین فتوا دادن که مبطل صوم نیست، باعث زوال کمال صوم است، نه باعث زوال حقیقت صوم. منشأ این دو قول هم دو برداشتی است که از روایات شده. باید این روایات خونده بشود تا معلوم شود که قدما چگونه به این روایات استشهاد کردن، متأخرین چگونه اون استشهاد را نقد میکنن. روایات را مرحوم صاحب وسائل در باب دوم از ابواب ما یمسک و عنه صائم نقل کرده است. روایت اول از مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه است، محمد ابن الحسن به اسناد هی علی ابن مهزیار عن عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألته عن رجل کذب فی رمضان فقال قد افطر و علیه غذاؤه. سؤال کرد از چون این مزمر است، بنابر اینکه اون مسئول وجود مارک معصوم سلام الله علیه باشد، سماع میگوید من سوال کردم از حضرت در جریان حکم کسی که در ماه رمضان دروغ گفته است. حضرت فرمود افطار کرد و بر او باد غذا باد جا بیاد و غذا اون روز بر اوست. عرض کردم فما کذبته، این چه دروغی است که باعث بطلان روزه است؟ قال یکذب علی الله و علی رسوله صلی الله علیه و سلم، این مطلق کذب نیست، این کذب بر خدا و پیامبر است. این روایت اول که قدما بهش استشهاد کرد. همین را از احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادرش از عثمان ابن عیسی نقل کرد. روایت دوم باز مرحوم شیخ طوسی به اسناد خود از حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن منصور ابن یونس عن ابی بصیر قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام، این دیگه مزمر و امثال اینها نیست، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الکذبتو تنقض الوضوء و تفطر الصائم، من شنیدم که وجود بارک امام صادق سلام الله علیه طبق این نقل بفرماید دروغ وضوء را باطل می کند و مایه افطار صوم است. قال قلت هلکنا، اگر این چنین باشد که غالب انسان ها ممکن است بعد از وضوء دروغ بگویند یا در حال روزه دروغ بگویند، لازمش این است که نماز اینها و روزه اینها باطل باشد. وقتی وضوء باطل شد از اون طرف چون لا صلاة الا بطهور، صلاة هم باطل است. قال علیه السلام لیسه ایسو تذهبو، اون چرا که شما فکر کردید اون منظور نیست. این نماز ذالک الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیه السلام، این دروغ خاص است که مایه بطلان روزه است، نه هر کذبی. این مزمره نیست و اشکال اون روایت اول رو ندارد. همین روایت منصور ابن یونس عن ابی بصیر را مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر نقل کرده است. اونجا مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش از حسین بن سعید از ابن ابی عمر نقل کرد، اینجا مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر، تا ابن ابی عمر فرق میکند، از اون بعد یکسان است. همین حدیث را مرحوم صدوق در معانی الاخبار عن ابیه عن سعید عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابیه عن ابن ابی عمر، به چند طریق به ابن ابی عمر میرسد، از ابن ابی عمر به بعد به منصور بن یونس و ابی بصیر میرسد. تفاوتی که هست این است که در نقل مرحوم صدوق اقتصر علی ذکر تفطیر صائم دون نقض الوضوء، در روایتی که مرحوم شیخ طوسی داشت این بود که الکذبتو تنقض الوضوء و تفطر الصائم، از این چون تفطیر ضبط کردن معلوم میشه که مفطر هم به معنی مفطر هست. صاحب وسائل میفرماید به اینکه همین روایت را مرحوم صدوق نقل کرد اما اون جمله تنقض الوضوء ندارد، فقط تفطرو دارد، الا انه اقتصر على ذکر تفطیر صائم دون نقض الوضوء و کذل کلینی فی احدا روایتی. پس تا کنون سه نقل شده است یا دو نقل شده است، یکی نقل مرحوم شیخ طوسی است، همین بود که قرائت شد، یکی هم اهدا روایت های الکلینی است که اون هم همین است، یعنی نقض وضوء و افطار صوم هر دو را دارد. اما مرحوم صدوق یک روایت به یک طریق نقل کرد که دیگه نقض وضوء را ندارد، مرحوم کلینی هم به یک روایتی همین را بدون نقض وضوء ذکر کرده است. سر این که مرحوم صاحب وسائل اصرار دارند که این خصوصیت ها را ذکر بکنن برای اینکه پاسخ متأخرین داده بشه. خب روایت سوم همین است که مرحوم شیخ طوسی از عثمان ابن عیسی عن سماع نقل کرد که سألته عن رجل کذب فی شهر رمضان فقال قد افتر و علیه قضاؤه و هو صائم و هو صائم یقضی صومه و وضوءه اذا تعمده. این روایت که مزمر ام هست با روایت اول فرق دارد، چون در روایت اول سخن از مفطریت صوم بود، اما در این روایت، روایت سوم، سخن از نقض وضوء هم هست. یعنی اگر کسی وضوء گرفت بعد دروغ گفت، این دروغ وضوء او را باطل میکند، چه این که اگر روزه دار بود روزه او را هم باطل میکند. روایت چهارم که مرحوم صدوق محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده ان منصور ابن یونس ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، این است که ان الکذب علی الله و علی رسوله و علی الائمه علیهم السلام یفطر الصائم. این دروغ بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه وسلم و ائمه باعث مفطر بودن است، یعنی صوم او را افطار میکند. تفاوتی که این روایت با روایت های قبلی دارد این است که اینجا ائمه علیهم السلام اضافه شده، اون روایت های قبلی ائمه نبود. چنگ در روایت سوم مطلق بود، دارد که کذب فی شهر رمضان و شامل هر گونه کذب می شود، ولی به قرینه روایت های تقیید کننده هم می شود بر کذب بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم. روایت پنجم را که مرحوم صدوق در عقاب الاعمال به اسناد نقد که تقدم فی عیادت المریض ان رسول الله صلی الله علیه و سلم فی حدیث قال و من اغتاب اخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوءه. اگر کسی غیبت برادر مسلمان رو بکند، اگر روزه دار باشد روزه او باطل است و اگر وضو داشت وضو او منقوض می شود. فین مات و هو کذالک مات و هو مستحل لما حرم الله. اگر غیبت کننده بمیرد، می میرد در حالی که حرام خدا را عملا حلال کرده است، نه اینکه مستحل بود گفت غیبت حلال است که بشه منکر ضروری مثلا، نه، عملا حرامی را مرتکب شد، مثل اینکه حلال میداند. استحلال عملی است نه استحلال اعتقادی. روایت ششم، خب در این روایت غیبت باعث بطلان روزه است و سخن از کذب و امثال ذالک نیست، هیچ ارتباطی هم با بحث ما ندارد. اینا خونده می شود تا اینکه جهت این که متأخرین فتوا میدن که دروغ بر خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام مفطر نیست، سرش روشن بشود. میفرمان روایت هایی هم هست که غیبت را مفطر میداند، روایت هایی هم هست که معصیت های نگاه نامحرم را مفطر میداند. این روایتی که میگه دروغ مفطر است از قبیل اون روایات است که این موجب نفی کمال است در حقیقت، وگرنه این روایت پنج هیچ ارتباطی بحث ما ندارد که خوندیم. روایت ششم که مرحوم صدوق در خصال عن محمد ابن حسن عن صفار عن احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه رفعه الى ابی عبدالله السلام مرفوعی است که ایشون نقل کردن، این است قال خمسة اشیاء تفطر الصائم. پنج چیز است که روزه را باطل میکند: الاکل و الشرب و الجماع و الارتماس فی الماء و الکذب علی الله و علی رسوله و الائمه علیهم السلام. اینم دلیل است بر اینکه این مفطر است، نظیر مفطرات دیگر. مطلق کذب نیست، خصوص کذب بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام است و مسئله نقض وضو را هم ندارد که مایه وهنی دهنی دلالت بشود. روایت هفتم احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادرش ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد که من کذب علی الله و علی رسوله و هو صائمون نقض صومه و وضوءه اذا تعمده. اگر کسی در حال روزه عمدن بر خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دروغ بگوید، روزه او نقض می شود و وضوء او هم باطل می شود، در صورت این کذب عمدی باشد. روایت هشتم ارتباط بحث ما ندارد، چون دارد ول غیبتو تفطر الصائم و علیه القضا. اما توجه به این روایت هشتم کمک می کند به فتوای متأخرین که می گویند دروغ بر خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم مفطر نیست. روایت نهم که علی ابن موسی بن طاووس فی کتاب الاقبال قال رأیت فی اصل من کتب اصحابنا قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ان الکذبة لتفطر الصائم و النظرة بعد النظرة و الظلم کله قلیله و کثیره همه مفطر صائما. خب این از اون جهت که کذب را دارد به بحث ما مرتبط است و قابل تقیید هست به کذب بر خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم، اما محرمات دیگر هم دارد که اونها یقینا مفطر صوم نیست. اشتمالش بر اون امور تایید میکند فرمایش متأخرین را که مثلا دروغ مایه نقص روزه از آن روزه. حالا تا در جمع‌بندی نهایی برسیم ببینیم کجا بسیم برسیم. روایت دهم که حسن ابن علی ابن شعبه در تحف العقول از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کرد، یا علی، که وصیت های از رسول به امیر المؤمنین علیه السلام است، قال یا علی احذر الغیبت و النمیمه فان الغیبت تفطر و النمیمه توجب عذاب القبر. خب این هیچ ارتباطی بحث کذب ندارد، اما از این جهت که دلالت میکند بر این که غیبت مایه بطلان روزه است و یقینا غیبت مایه بطلان روزه بطلان فقهی نیست، اما مایه نقص کمال روزه است، از این جهت کمک میکند به حرف متأخرین. متأخرین که میگویند دروغ گرچه حرام است ولی مفطر نیست، باعث نقص رو کمال روزه است، به این روایت هم استشهاد میکند. بله، این اگر مبتل بدن بازگشتش باید به این باشد که مبتل کمال است، وگرنه دلیلی نداریم، چون این گونه از روایت ها هم ضعیفن هم مشتمل بر سنن دیگر هستن، هرگز نمیتوانن مقید اطلاق صحیحی باشن که در اولین باب مفترات گذشت. خب اون در حقیقت نقص کم نفی کمال است، برای اینکه خود قدما هم به این فتوا ندادن. اگر این روایت سند متأخر سند فتوایی باشد، خب لااقل قدما متأخر این فتوا ندادن، قدما باید بهش فتوا بدن، نه ندادن. در کسی که غیبت کرده است، حضرت دستور داد تشتی حاضر کردن به اونها، فرمود شما غذا بخورید، گفتن ما غذا نمیخوریم چون روزه داریم. فرمود چگونه روزه دارید در حالی که شما گوشت خوردید؟ عرض کردن ما گوشت نخوردیم. فرمودن حالا تشتی بیارید معلوم بشود که شما گوشت خوردید یا نه. تشتی آوردن، اونها تهوع کردن گوشت تهوع کردن. فرمود این غیبت برادر مؤمن است که به این صورت در آمده. خب این در حقیقت اون عذاب اخروی سر جاش محفوظ هست، اما این دلیل ندارد بر اینکه حکم فقهی هم بر او مترتب باشد، باعث بطلان روزه باشد، لذا خود قدما هم به این روایت فتوا ندادن. خب این خلاصه مطلب در اول مقام اول که بررسی اجمالی روایات باب است. مقام ثانی آن است که قدما چگونه از این روایات استنباط کردند که دروغ بر خدا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم و ائمه سلام مفطر است و متأخرین گفتن مفطر نیست. خب همونطوری که در نوبت دیروز ملاحظه فرمودید، مرحوم علامه در تذکره تصریح میکند به اینکه مبطل نیست دیگر، محقق هم میل دارد به اینکه مفطر نیست، دیگران هم اینچنینند. مرحوم محقق در معتبر بعد از اینکه فتوای قدما و متأخرین را نقل کرد و سند قدما را هم ذکر کرد، فرمود متأخرین در سند قدما دو تا نقد دارن، یکی نقد سندی، یکی نقد دلالی. نقد سندی آن است که این اولین روایتی که مرحوم صاحب وسائل نقل کرد که از مرحوم شیخ طوسی است، مرحوم شیخ طوسی به اسنادش ان علی ابن مهزیان نقل کرد که تا این قسمت سند درست است، اما علی ابن مهزیار ان عثمان ابن عیسی نقل کرد که عثمان ابن عیسی از سماع نقل میکند. این دو بزرگوار هر دو واقفی هستند. اگر عثمان ابن عیسی و سماع هر دو واقفی هستند، خب روایت قابل اعتماد نیست. این اشکال سندی را متأخرین جواب دادن به این که ما که صحیح اعلایی نیستیم نظیر صاحب مدارکه، که حتما تمام سلسله روات یک روایت باید امامی عدل باشن، همین که موثق باشن کافی است ولو واقفی. عمده در اعتبار خبر واحد وثوق به صدور است. ما اگر می دانیم این شخص واقفی است ولی دروغ نمی گوید، موثق است. دلیل حجیت خبر واحد که تعبدن عدل راوی را معتبر نشده است. دلیل مهمش بنای اغلا است. بنای اغلا بر این است که اگر یک گزارشگر امین و موثقی خبر داد به او اعتماد میکند، دیگر نمیگن تو شیعه هستی یا سنی هستی، که واقفی هستی یا غیر واقفی هستی. که پس وقف مانع واقفی بودن، مانع قبول روایت نیست. عمده وثوق است که بر ما حاصل است. عثمان ابن عیسی جز موثقین است، سماع جز موثقین است. پس این فرمایش محقق که در معتبر فرمود به تعن الاخرون فی السند، به این که عثمان ابن عیسی و سماع واقفیانه، این ناتمام است. خب شاید برخی از قدما هم، لذا قدما همین رو عمل کردن دیگر، متأخرین نقد کردن. بله خب در بین متأخرین اونایی که میگفتن خذو ما روا و دعو ما رعو، هم گفتن همین و امثال این تأیید میکند اون بنای اغلا را. عمده در حجیت خبر واحد وثوق است که بنای اغلا به استناد وثوق عمل میکنند. وقتی کسی موثق بود خبرش میشه حجت. اگر کسی نظیر مرحوم صاحب مدارک جزء صحیح اعلایی بود، خب البته این فتوا نمیدهد، اما صحیح اعلایی که لازم نیست، همین که راوی موثق باشد کافیست به رو واقفی. خب پس روایت اول از نظر سند مشکل ندارد، منتها مزمر بودنش از جهت اطمینان به این که این بزرگوار از غیر امام نقل نمی کند تأمین است. و از طرفی همین روایت به صورت مسند در بخشهای دیگر هم آمده که ازمارش رو برطرف میکند. پس روایت اول مشکلی ندارد. اما روایت دوم که مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن منصور ابن یونس عن ابی بسی نقل کرد، سندش هم واقفی و امثال واقفی نظیر سما و اینها درش نیست و مزمرم نیست. میگوید سمعت و ابا عبدالله علیه السلام یقولو، مرحوم محقق در معتبر می‌فرماید که متأخرین درباره این روایت دوم اشکال سندی ندارد که واقفی در سند باشد یا سند مزمره باشد، روایت مزمره باشد، این اشکال را ندارند، ولی اشکال دلالی دارند. میگویند این روایت مشتمل است بر چیزی که لایقول بهی احد، برای اینکه این روایت میگوید به اینکه دروغ روزه را باطل می‌کند، دروغ وضو رو باطل میکند. خب هیچ کسی فتوا نداد و نمیداد که دروغ وضو رو باطل میکند. چون این روایت مشتمل است علی ما لا یقول به احد، معلوم شد باید بر نفی کمال هم بشود نه نفی صحت، نظیر لا صلاة لجار المسجد الا بالمسجد. اگر یه وقتی ما گفتیم لا صلاة الا بفاتحة الكتاب یا لا صلاة الا به طهور که نفی بر نفی صحت هم می شود، چون بی قرینه است، اما لا صلات رجال المسجد الا المسجد چون با قرینه است بر نفی کمال هم میشود. اینجا هم همینطور است، دروغ مفترسون بودنش برای نفی کمال است، برای اینکه در دروغ باعث نقض و بطلان روزو هم هست، در حالی که از در فقهی دروغ مبطل روزه نیست، وضو نیست. مرحوم محقق از این نقد متأخرین خودشون جواب میده در معتبر، میفرمان به این که اگر روایتی مشتمل بر چند جمله بود و بعضی از جمله ها مورد عمل نبود، سایر جمله ها را از حجیت نمی اندازد. این نظیر عام مخصص است که در باقی حجت است. اگر در یک روایت یک کلمه مثلا مطلق یا عام باشد، یک کلمه، این کلمه در بعضی از موارد حجت باشد، در بعضی موارد حجت نباشد، امکان پذیر است. یعنی اگر عامی تقیید شده، یه مقدار از او بیرون رفته، عامی تخصیص خورده، یه مقدار از او بیرون رفته، یا مطلقی تقیید شده، یه مقداری از او بیرون رفته، خب در بقیه حجت است دیگر. حالا اگر یک روایتی دو تا جمله داشت، دو تا کلمه داشت، به یک جمله و به یک کلمش عمل نشد، بر نفی کمال هم شد، خب چرا اون کلمه یا جمله دیگر هم عمل نشه؟ شما وقتی که یک کلمه داشته باشید به نام عام یا مطلق، اگر همین رو بتوانید تقطیع بکنید، تفکیک بکنید، به یک مقدار عمل بکنید، به یک مقدار عمل نکنید، خب اگه یه روایتی دو تا قید داشت، دو تا کلمه داشت، دو تا جمله داشت، به یکی عمل بشه به دیگری عمل نشه، محذوری ندارد که. خب چرا ما اگر چون چه در همین تعبیرات عرفی میگیم آقا مهمان که میاد در باز کن، اون گوشه رو هم رفت و رو کن، خب باز کردن در لازم است، رفت و رو کردن در، رفت و رو کردن اون گوشه اینو جز سنن است، اون کفش هم دم در بردار، این در تعبیرات روزانه ماست دیگر، پشت سر هم یه حرف میزنیم، یکی لازم یکی غیر لازم، میگم در باز کن اون کفشم بردار، خب در باز کردن لازم است اما کفش برداشتن که دیگه لازم نیست. اینا رو خود عرف میفهمد، خود محاورات داور خوبی است. حالا اگر ما با دلیل خاص دیگری توانستیم بگوییم یکی واجب است دیگری، قبلا تو بحث های خمس هم سال خمس گذشت که اغتسل الجمعه و الجنابه کنار هم ذکر شده است، منتها غسل جنابت شده واجب، غسل جمعه شده مستحب، از این تعبیرات که کم نیست تو عرفیات ما هم فراوانه. خب وقتی یک روایتی مشتمل بر دو جمله بود، یکی به دلیل لبی متصل یا منفصل، قرینه داخلی یا خارجی، هن بر استحباب شد، دلیل ندارد که دیگری هن بر وجوب نشد. البته اگر یه روایت مخالفی داشتیم ما، این روایت از اون جهت که در سیاق مستحب قرار گرفت بخواهد با اون روایت معارضه کند، این ظهورش خیلی قوی نیست، اینجا جای وحدت سیاق است. اگر یه روایتی دلالت بکند بر اینکه کذب مفتر نیست، این روایت دلالت میکند بر اینکه کذب مفتر هست، ما بخواهیم جمع بکنیم نمیتوانیم بگوییم اینها در حد در ظهور همتای همان کفر همان. چرا؟ چون اون روایت که دلالت میکند بر اینکه کذب مفتر نیست، سیاقش همین است، همین یه جمله است که دلالت میکند بر اینکه کذب لا تفتر سو، و این روایتی که دلالت میکند بر اینکه کذب مفتر هست، در کنار او چیزی دیگری است که بر نفی کمال حمل شده. در این گونه از موارد میشود گفت که ظهور اون یکی قوی تر از ظهور این است که دلالت میکند بر کذب، کذب مفتر است، لذا حمل بر نفی کمال میشود. و اما اگر تک تک اینها که ظهور در وجوب دارند، ظهور در حکم وضعی دارند، ما بخوایم عمل بکنیم، اگر به یک جمله عمل نکردیم، دلیل نیست که جمله دیگر هم نتوانیم عمل بکنیم. لذا این بیان را خود محقق رضوان الله در معتبر از طرف قدما و متأخرین پاسخ داده است. لکن مشکل دیگری که دارن که باعث شده که مرحوم محقق میل پیدا کند به اینکه کذب در این حال که حرام است مبطل نیست، آن است که در باب مفترات، باب اول از مفترات، این صحیحه گذشت، صحیحه محمد مسلم، که چیزی غیر از این امور چهارگانه روزه را باطل نمی کند. اون صحیحه روایت اول باب اول از ابواب ما یمسک عنه الصائم بود، صحیح بود که مرحوم شیخ طوسی با اسناد خودش با چند طریق از ابن ابی عمیر، ان حماد ابن عثمان، ان محمد ابن مسلم نقل کرد که سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول لا یزر صائم ما سنه از اجتنب سلاس خسال الطعام و شراب و النساء و الارتماس فی الماء. خب همین روایت را دیگران به سبک دیگر نقل کردن، گفتن چهار چیز، بنابراین که اکل یکی، شرب یکی، نساء و ارتماس هم دو تا جمع میشه چهار. خب اشکال متأخرین که مرحوم محقق در معتبر او رو یاد کرده است این است که این صحیحه میگوید به این که اگر کسی از این امور پرهیز کند روزی او صحیح است. شما میخواهید با این روایت منصور ابن حازم، منصور ابن یونس عن ابی بصیر، در مقابل اون صحیحه که میگوید اگر صائم اکل و شرب و نساء و ارتماس را ترک کند روزی او صحیح است، به اطلاق دلالت میکند خواه مبتلا به کذب شده باشد، خواه مبتلا به کذب نشده باشد، روزه او صحیح است، برو معصیت کرده. شما با یه همچه روایتی میخواهید اون در برابر صحیحه فتوا و بطلان بدهید؟ این نمیتوانید. این هم باز قابل دفاع است و این است که همونطوری که روایتی که دو جمله یا دو کلمه دارد، اگر ما به یکی عمل نکردیم دیگری حجت است، همچنین این دیگری میتواند مخصص یک عام یا مقید یک مطلق باشد. خب ما یه صحیحه داریم که میگوید لا یزر صائم ما سنه ازش تنب الاکل و شرب و النساء و الارتماس. این حصر به اطلاق این حصر دست شما خواستی ثابت بکنید که ما ادای اینها مفتر نیست، غیر از اطلاق چیز دیگر نیست. که این روایت ابی بصیر مقید اطلاق صحیحه محمد مسلم است. تا اینجا را که مرحوم محقق در معتبر پذیرفت که اگر روایتی مشتمل بر دو جمله بود، به یک جمله عمل نشد، جمله دیگر حجت است، مثل عام مخصص است که در باقی حجت است. خب بقیه راه را هم با طی کرد. اگر حجت است میتواند مطلقی را تقیید کند، عامی را تخصیص بزند. صحیح محمد مسلم میفرماید به این که اگر چنون چه کسی اینها را اجتناب بکند بقیه امور مفتر نیست، هر چه باشد، یعنی غیب باشد، احتقانه باشد، تعمد بر بقا باشد و امثال ذلک، هیچ کدوم مفتر نیستن. این چهار تا را ثابت کرد، شش تا مونده. اون شش تا تک تک اونها مقید اطلاق اینند دیگر. این روایت محمد صحیح محمد مسلم میگوید که لا ما یزر صائم ما سنه هر کاری بکند ازش طلب این چهار چیز را، پس به اطلاق دلالت میکند برای اینکه ما ادای این چهار چیز مبطل نیست. حالا اگر یکی از اون روایات خاصه آمده گفته دروغ مبطل است، یا گفته تعمد بر بقا مفتر است، یا انزال مفتر است، خب تقیید می شود. همونطوری که انزال بحثش گذشت که مفتر است، مقید اطلاق صحیح محمد مسلم بود دیگه، اینم همینطور است. لا یزر رو هیچ شی میشه مطلق دیگر. اگر به صراحت بگوید لا یزر الکذب ول انزال و تعمد البقا ول غی ول حقنه، این میشه تصریح. اما بگوید که لا یزر صائم ما سنه ازش طلب الاکل و شرب و ارتماس و نسا، بقیه را با اطلاق میگوید، با تصریح که نمیگوید. لذا مسئله امناع عمدی که مبتل صوم است مقید همین حصر است دیگر، یا اون بقیه مفترات همه اونها مقید اطلاق این حصرند دیگر. این حصر با اطلاق بیان شده. اصلا مفهوم داره؟ اگه مفهوم نداشته باشد که حصر نیست. تعارضش بعدی ایستی که اطلاق است که تقیید. اگر مفهوم نداشته باشد که معارض نیست. مفهوم نداشته باشد معنیش نیست که این چهار چیز مبتلند، بقیه نسبت بقیه ساکت است. ولی چون حصر است مفهوم دارد، منتها این مفهوم مثل منطوق بالاطلاق است نه به تصریح. فرمود لا یزر صائم ما سنه، یعنی ایو شیء سنه، از اجتنب ثلاث خصال، الطعام و شراب و النساء و الارتباس بالماء. یعنی از اجتنب صائم الاکل و شرب و النساء و الارتباس بالماء لا یزره شیء حتی الکذب و الامناع و تعمد البقاء و الحقنت و کذا و کذا، حتی اون شش تا دیگر، تمام اون مفترات ششگانه میشه مقید این اطلاق. بنابراین چون مفهوم در صدد بقان بس مفهوم دارد میشه حجت، منتها مفهومش مثل مفهوم مثل منطق گاهی عام است گاهی مطلق. بنابراین این بیان مرحوم محقق که از طرف متأخرین خواست دفاع بکند راجب سند، اون فرمایششون ناتمام است. راجب دلالت هم خودشون قبول کردن به اینکه این مثل عام مخصص است، نیمی از راه را آمدن، باید بقیه راه را هم می آمدن، که می فرمان این فی نفسه ضرر ندارد که یک جمله حجت نباشد جمله دیگر حجت، حالا که جمله دیگر حجت است مقید اطلاق صحیح محمد مسلم است. والحمدلله رب العالمین.